بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و هین ازین فمرد و شج فی کون شبه محصورتن و غیرها الى شج فی وجود المقتزیل الاجتناب و معهو یرجولا اصالت الجواز. بحث در ضابطه محصور و غیر محصوره. این چه میگوییم شبه محصوره است یا شبه غیر محصوره است، معیارش چیه؟ با چه چیزی جدا میکنیم؟ اولین تعریف این شد که اگر شمردن عسر داشته باشه، سخت باشه، این غیر محصوره. شمردن آسان باشه، محصوره. گفتیم این یک چیز روشنی نیست. در زمان یسیر شمردن هزار ممکنه سخت باشه، یه مقدار زمان فاصله بدی شمردنش آسان باشه. به همین خاطر در تعریف دوم محقق آورد عدش سخت باشه فی زمان یسیر. این اشکالات دیگری هم داشت. گفتیم خود فی زمان یسیر مبهمه، علاوه نکاتی که محقق در اینجا گفته آخر بحث رو به استصحاب رسانده. در جلسه قبل گفتیم این تعریف هم درست نیست. تعریف سومی رو بعضی از فقها فرمودن، اونا هم کاشف اللسام، مؤلف کاشف اللسام این فاضل هندی این نکته رو فرموده که هرگاه انسان اگر بخواد احتیاط کنه اون منفعت از بین میره، فوت میشه اون منفعت. مثلا میخوای نماز بخونی، در یه مزرعه بزرگی یک مکانشو نجس میدونی، نمیدونی کجاست. بخوای احتیاط کنی باید از این مزرعه بزرگ بری بیرون. هر دفعه چی میخوای نماز بخونی تا بری بیرون نماز صبحت قضا میشه. مثلا فرض کنید 20 هکتار در این شهر، مثلا احتمال میدی بعضی پارچه ها، بعضی لباس ها نجس باشه. هر دفعه بخوای بری لباس بخری بیایی فوت منفعت میشه. یا بخوای مثلا ازدواج کنی، احتمال میدی که یکی از این زنهای این شهر خواهر شیری شماست، باید با این هیچ کدام از این زنها ازدواج نکنی، فوت منفعت میشه. اون منفعتی که در صلات، در نکاح، در اکل، احتمال میدی یکی از این قصاب ها مثلا گوشتش غیر مزکاست، از همهشون اجتناب کن. این هم یک تعریفیست، یه فوت منفعت اون موضوع به دست میاد. البته این خب یه مقدار تعریف بازم مجملیه، موارد نقضش زیاده. شما میتونید از این شهر نخرید، از شهر دیگر بخرید، در این حال فوت منفعت نشه. ازدواج میکنید، از این شهر ازدواج نکنید، از شهر دیگر. این معیار محصور غیر محصور باشه با اون احکامی که در فتاوا هست سازگار نیست. معیار چهارم رو شیخ میگه. اون معیار این است که یه وقت شیخ دلیل پنجم رو برای عدم وجوب احتیاط آوردن. البته خودش این دلیل پنجم رو یه مقدار در جلسه قبل فرمود تمام نیست، اما دوباره به همین دلیل پنجم تمسک میکنه. میگه ببینید دلیل پنجمی که گفتیم در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست چی بود؟ این بود که شبهه به حدی سه اگاب محتمل دیگه اوگلا حکم نمیکنن به این که انسان اینجا از اگاب محتمل خودشو دفع کنه. به حدی برسه که به این حد باشه این دفع عقاب محتمل حکم عقلا دیگه نمیشه، حکم عقلا این رو تشخیص نمیدن که اینجا باید خودتو احتیاط کنی، خودتو حفظ کنی، در اون محتملات اونقدر زیاده. ملامت هم نمی کنن. مثلا یکی از لیوانهای شهر نجسه، شما برید از این مغازه لیوان بخرید، ولو در واقع همون نجسیست که الان شما خریدید، بعدن انکشفت که همین لیوان بوده، ملامت نمی کنن. چرا خریدید؟ شما مجر نشنیده بودید که یکی از لیوانهای شهر نجس بوده؟ اوگلا این حرفو نمی زنن، می خندن اگر این حرفو کسی بزنه. معیار محصور غیر محصور اینه. اینم ضابطه معین و مضبوطی نیست که مثلا خط کشیده بشه دقیقا تمام مرزهاش روشن بشه. خب وقتی شک می کنیم خودش اوگلا چه حکم می کنن اینجا چه کار کنیم؟ آیا اوگلا می جن عقاب محتمل اینجا اوگلائیه یا اوگلائی نیست؟ خود اوگلائی اینجا در این موارد شک میکنه. یه خود من قبول دارم شسته رفته نیست، بعضی موارد میمونه که اون موارد مشکوکه، محصوره هست یا غیر محصوره، اونجا باید احتیاط کنیم. چرا؟ اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الغصب. اون دلیلی که دلیل حرمت و علم اجمالی داریم اون زنده است، نمیتونیم اون از او صرف نظر کنیم. این چهار تا معیار در محصوره و غیر محصوره. ما در معیار دوم بحث میکردیم، حرفهای محقق ثانی رو توضیح میدادیم، چه محقق ثانی آخرش رسید به این که ما باید اینجا استصحاب کنیم. ما در جوابش گفتیم که نه آقا، استصحاب نمیشه اینجا، این حلیت اطراف با توجه به اون دلیل حرمت اجتنب عن النجس نمیتونی در هر طرفی استصحاب حلیت جاری کنی، مجر بیای بگی چه اون دلیل خامس چه میگه واجب نیست اجتناب، اونو بیاری اینجا اجرا کنی. حکم عقل است به این که در شبهات غیر محصوره ضرر محتمل واجب نیست. مقتضی اینجا موجود نیست برای این، چون شبهه غیر محصوره است، اینجا هم همون مقتضی موجود نیست. یعنی به اصطلاح ببینید انگار ما از دلیل خامس، این البته حرف ناقصیه ها، من میخوام این قسمت تبیین بشه، انگار ما از دلیل خامس این طور میفهمیم در شبهات محصوره مقتضی برای اجتناب هست، در شبهات غیر محصوره مقتضی برای اجتناب نیست، چون دفع عقاب محتمل اونجا مقتضی نداره، عقل و عقلا حکم نمی کنن. در موارد مشکوک انگار ما شک می کنیم آیا مقتضی برای اجتناب هست یا مقتضی نیست. وقتی شک در مقتضی می کنیم می گیم نیست، اصالت الاباحه رو اینطور ما حل کنیم. می فرماید فهی نیزین، وقتی ما به دلیل خامس نگاه میکنیم که در دلیل خامس تبیین اینطوری بود که در شبهات غیر محصوره مقتضی برای اجتناب نیست، فمرجع و شک فی کون شبه محصورتن و غیرها، پس مرجع شک به این که آیا این شبه محصور است یا غیر محصور است به کجا برمیگرده؟ مرجع شک الا شک فی وجود المقتضی للاجتناب، به این چه های اصلا مقتضی للاجتناب اینجا هست یا نیست. اگر شبهه محصوره باشه مقتضی للاجتناب است، اگر شبهه محصوره نباشه نیست. و معهو در هر جایی ما شک کنیم مقتضی برای اجتناب هست یا نه اصالت الجواز، و معهو یرجع الی اصالت الجواز. شاید محقق نظرش از استصحاب اینه، یعنی اصالت الجواز رو کلمه استصحاب جاش گذاشته. فقط مشکل این است ما اون دلیل خامس رو تام نمیدونیم. اینجا زیرش خط بزنید، خودش بعدن معیار وقتی درست خواهد کرد این دلیل خامس رو انگار تام خواهد دونست. لاچن عرفتم التأمل فی ذلک الدلیل، لاچن شما قبلا متوجه شدی که ما در اون دلیل خامس تأمل داریم که آیا حکم شبهه غیر محصوره اوگلا حکم میکنن که دیگه اگاب محتمل اونجا نیست، اگاب موهومه، اینطوری حکم میکنن، پس اجتناب مقتضی برای اجتناب نیست. آیا این دلیل تامه؟ چون ما اون دلیل رو تام نمیدونیم، فالاقوا وجوب و رجوع معشک الى اصالت الاحتیاط. اقوا این است نه آقا، اینجا مقتضی موجوده، شما میخواستید بگید مانع برای مقتضی هست. مقتضی چیه؟ شما فکر میکردید مقتضی موجود نیست، مقتضی برای اجتناب میخواستید بگید، میگید نه ما مقتضی برای حرمت اینجا هست. مقتضی برای حرمت چیه؟ اون علم اجمالی که در این محتملات یکیش حرامه، یعنی اجتنب عن الخمر اینجا زنده است، اجتنب عن النجس اینجا زنده است، اجتنب عن الغصب اینجا زنده است. پس وجوب و رجوع وقتی شک میکنیم به اصالت و احتیاط، چرا؟ چه وجود المقتضی، منظور از مقتضی اون دلیل حرمته، و عدم المانع، مانعی هم در کار نیست. خب مانع چی بود؟ مانع این بود که ما مثلا احتمال اگاب رو موهون بدانیم، این فرضی نسه، نه موهون نمیدانیم. و کیفکان، در هر حال اینها هر دو تعریف، چه تعریف مشهور چه میگفتن معصور العد شمردنش سخته، چه تعریف محقق حلی فی زمان یسیر شمردنش سخته، این چی به عرف حواله کنیم این جز تحیر ثمره‌ای نداره، چون عرف خیلی متفاوته. فما ذکروه، این چی این بزرگان ذکر کردن، چه چیزی ذکر کردن؟ من بیانی از مای موصوده، من احالت غیر المحصور، چه غیر محصور را حواله دادن، و تمییزی المحصور عن غیره، محصور را از غیر محصور تشخیص دادن را حواله دادن الى العرف. این لا یوجب الا زیادت التحیر فی موارد الشک، این موجب نمیشه مگر انسان حیرانیش زیاد بشه در اون مواردی که شک هست. در موارد شک وقتی عرف میگه من این قسمت رو، یکی اینطور میگه یکی اونطور میگه، اونجا چیکار کنیم؟ یعنی یک چیز مبهمی حواله کرده ایم. به همین خاطر یک تعریف سومی هم اومده، از اینجا به بعد تعریف سوم شروع میشه. و قال کاشف اللسام، کاشف اللسام در حقیقت مؤلف و کشف اللسام، فاضل هندی، ایشون در مسئله مکان مشتبه به نجس، در این مسئله اون مکانی که مشتبه هست یه قسمتش نجسه، گفته که اینجا این حرفو زده، لعل الزابط، شاید زابطه اینه، معیار اینه، انما یؤدی اجتنابه الى ترک صلات غالبا، هر چیزی که اجتناب از او سبب بشه نماز ترک بشه غالبا این غیر محصوره. شما در این شهر یک مکانها رو نجس میدونید، نمیدونید کدوم مکانه، از همه شهر اجتناب کنید، هر روز باید از این شهر خارج بشید شهر دیگر نماز بخونید، این نماز ترک میشه دیگه، برسی اونجا قضا شده، فهو غیر محصور، چنانچه این در نماز، چنانچه اجتناب شاتن او امرأت مشتبه، چنانچه شما از یک گوسفندی که مشتبه مزکاست، غیر مزکاست در بین گوسفندا، قصابی ها، او امرأت مشتبهتن، یا زنی که مشتبهه، یعنی ممکنه خواهر شیری شما باشه. فی سوق من الارض، در یه منطقه ای این مشتبه شدن رو بخوای اجتناب کنی، احتیاط کنی، یؤدی الی ترچه غالباً، غالباً به چی؟ به ترچه خوردن گوشت میرسه، به ترچه ازدواج میرسه. هر چیزی که فوت اون منفعتش برسه اگر بخوای احتیاط کنی، این دیگه میشه شبهه غیر محصوره. وستصفوه فی مفتاح الکرامه، این رو کلام کاشف القطاع، کاشف اللسام رو مرحوم مراغعی در مفتاح الکرامه ثواب شمرده، گفته این حرف درستیه. و فیه ما لا یخفا من عدم الضبط، در این معیارم معیار ضابطه مندی نیست، علاوه ظاهر این معیار در بعضی جاها صدق نمی کنه، خلاصه ضابطه معینی معیار مشخصی نیست. بعضی هم گفتن اصلا ایشون فقط در مقدمات صلات این حرف زده، در سایر چکار کنیم؟ و یوم چنن یوگال، از اینجا به بعد معیار چهارم رو خود شیخ میگه، میگه ممکنه گفته بشه به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس، به ملاحظه اون نکاتی که در وجه خامس گفتیم، در وجه خامس همون احتمال اگاب احتمال موهونی باشد از جهت حکم اوگلا، ان غیر المحصور، غیر محصور تعریفش اینه، ما بلغ، به اون میگن که برسد از جهت کثرت واقعه های محتمله، مثلا اونقدر کثیر باشه این واقعه ها چه محتمل تحریمه، مثلا این هم محتمل تحریمه، اونم محتمل تحریمه، اونقدر زیاد باشه چه الهیسو لا یعتن الاغلا بالعلم الاجماعی الحاصل فیها، طوری که اغلا دیگه اعتنا نکنن به علم اجمالی که حاصل در اون محتمل است، در اون وقایع هست، اعتنا نمی کنن. احتمال موهوم بهش بگیم دیگه، احتمالی که محرک نیست. علا ترا، مثلا یه مثال عرفی هم بزنیم، مولا به عبدش گفته که با زید معامله نکن. خب مولا هم میاد در شهر بزرگی که میدونه زید اونجا زندگی میکنه، احتمالم میده هر فردی که باش تجارت میکنه ممکنه اون زید باشه، آیا با هیچ کس معامله نکنه؟ اگر بیاد مثلا با یه نفری در بازار معامله کنه، اینجا ملامت میشه، میگن نه، این احتمال موهومیست که زید از این میلیون ها نفر این باشه. درسته در واقع ممکنه هم باشه، اما اجتناب به خاطر این احتمال، احتمال اوگلایی نیست. الا ترا انه لو نها مولا عبده، نمیبینی وقتی مولا عبدش رو نهی کنه، عن المعامله مع زید، با معامله کردن با زید نهی کنه، فعامل العبد مع واحد من اهل قریتن کبیره، این برده هم بیاد معامله کنه با یکی از این اهل شهر که خیلی بزرگم هست، که یعلمو به وجود زیدن فیها، میدونه چه زیدم در اون شهره، با یکی معامله میکنه، آیا اینو ملامت میکنن چرا با این معامله کردی؟ چرا اجتناب نشردی از این فرد؟ شاید از یک میلیونم احتمال زیدیم باشه، لم یکن ملومن، این ملامت شده قرار نمیگیره، و این صادف زیدن، ولو در واقع زید باشه، چون این علم اجمالی موهونیه، قابل اعتنا در اوگلا نیست، سبچ زندگی اوگلا را نگاه کنه به اینها اعتنا نمی کنن. در قبل هم مثال زدیم، وقد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال، قبلا مثال زدیم که اونی که بالاجمال معلوم میشه قد یؤثر، بعضی وقتا مؤثر محرک واقع میشه، مع قلت الاحتمال، وقتی احتمال قلیل شد مؤثره، مثلا به شما گفتن طوری گفتن که یک سوم احتمال میدید، مثلا یکی از فامیلای شما مرده، خب فوری تلفن میزنید، ولی خبری دادن، احتمال میدید 1,000,000 احتمال که فامیل های شما مرده، این اعتنا نمی کنید. پس قد یؤثر مع قلت الاحتمال ما لا یؤثره، اون علم اجمالی که مؤثر نیست مع انتشار و کثرت الاحتمال. که ما مثال هاشو قبلا زدیم، یه مثال هم چما گلناهو فی سب واحد مردد بین اثنین، چنانچه ما قبلا این حرف رو زدیم، فردی که سب کرده یک نفر رو چه مردد بین دو نفره، خب هر دو ناراحت میشن، یکی از ماها رو سب کرد، او ثلاثه یا بین سه نفر، هر سه نفر ناراحت میشن، اما مردد بین اهل بلتتن، اما اگر این فردی رو فحش داده، ما احتمال میدیم یکی از 1,000,000 اون فرد ماییم، شنیده ایم این یکی از افراد این شهر رو فحش داده، ما بهش عکس العمل نشون می نمیدیم چه انگار ماییم، اوغلا میخندن و یا اونجا. پس فرق میکنه قلت الاحتمال تأثیر در حکم اوغلا و کثرت الاحتمال اونقدی که اوغلا بهش اصلا تأثیر قائل نیستن. همچنین است ما ببینید میدونیم اجمالا بعضی از آیات از ظهورش به خاطر قرائنی مراد ظهورش نیست. آیا به خاطر این احتمال از این آیات وقتی نگاه میکنیم آیات رو به ظهورش معنا نکنیم؟ چون علم اجمالی داریم حتما یکی بعضی از این آیات ظهورش مراد نیست. و نحوه ما اذا علم اجمالا و مانند این مثال است، اون مثال معاش بود، الان مثال در عدم تأثیر، ولو نهی هست، به من گفته با زید معامله نکن، ولو نهی هست، اما این چون زید 1,000,000 این افراد شهره، این احتمال تأثیر نداره. همچنین است اذا علم اجمالا، اینم در بحث معاد انسان، در بحث دینی، اجمالا میدونم به وجود بعض القرائن، بعضی از قرائنی هست، چون قرائن از صارفه قرائن منصرف میکنه از ظواهر، قرینه ایست که اون قرینه سبب میشه ظاهر آیه رو نگیریم، المختفیت، اما قرینه ایست مخفی برای ما، میدونیم بعضی از آیات ممکنه قرینه صارفه مختفیه داشته باشه، لبعض ظواهر الکتاب و سنت. آیا با این دانستن علم اجمالی آیات رو از ظواهرش رو احتیاط معنا می کنیم؟ نه، به ظواهرش تمسک می کنیم تا مادامی که این علم اجمالی به علم تفصیلی تبدیل بشه. او حصول نقل فی بعض الالفاظ، یا یقین داریم بعضی از الفاظ در کتاب و سنت نقل واقع شده، یعنی از معنایی به معنای دیگر نقل شده. ما میدونیم علم اجمالی دارم، یقیناً بعضی از کلمات این اتفاق افتاده، آیا به خاطر این علم اجمالی در معنی آیه و حدیثی میمونیم که شاید در این جمله این نقل صورت گرفته؟ نه. الا غیر ذالک من الموارد التي لا يعتني فيها بالعلوم الاجماليه، غیر این که در اونجا اوغلا اعتنا لا يعتنا فيها، در اونجا اعتنا نمیشه به علم های اجمالی، چون علم های اجمالی چه المترتب علیه الاثار، آثار مترتبه، اگر اعتنا بشه آثار میاد، نه در این گونه جاها اعتنا نمی کنن، اون آثار رو هم مترتب نمی کنن، فرق نمی کنه متعلق به معاش باشه یا معاد باشه در هر مقامی. پس معیار روشن شد. یه نکته هم موند، اون نکته رو هم باید روشن کنیم تا مسئله کاملا واضح بشه انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.